بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حملات جنگنده های پاکستان به مواضع شبه نظامیان در سوات همچنان ادامه دارد. مردم هرات در اعتراض به کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی دست به تظاهرات زدند. فعالیت شرکت امنیتی بلک واتر در بغداد پایان یافت. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز پنجشنبه 17 اردیبهشت ماه 1388 خورشیدی و هفتم ماه می سال 2009 میلادی است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عظیم‌ها با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت یک ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آنکه این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را بشنویم از مهرزاد پدرام.
با سلام. در شدیدترین حمله از زمان امضای توافقنامه میان دولت و طالبان مستقر در دره سوات، نیروهای نظامی پاکستان امروز مواضع طالبان در دره سوات را بمباران کردند. بر پایه برخی گزارش‌ها در این حملات یکی از فرماندهان طالبان به نام ابن عقیل و بیش از 10 تن از اطرافیانش کشته شدند. سخنگوی ارتش پاکستان نیز به خبرگزاری فرانسه گفته که در جریان عملیات امروز 9 تن از نیروهای نظامی نیز کشته شدند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نسبت به وقوع بحرانی انسانی در منطقه هشدار داده و گفته است نزدیک به 500,000 نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. همچنین در همین ارتباط رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید هیچ طرحی برای اعزام نیروهای آمریکایی به داخل خاک پاکستان وجود ندارد. رابرت گیتس که امروز در یکی از پایگاه‌های آمریکا در جنوب افغانستان برای حدود 300 تفنگدار آمریکایی سخنرانی میکرد، گفت که هیچ برنامه‌ای برای اعزام سربازان آمریکایی به خاک پاکستان برای مقابله با طالبان در نظر نیست. در اعتراض به کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی اخیر در غرب افغانستان، شماری از ساکنان شهر هرات امروز در مقابل ساختمان‌های دولتی این شهر تظاهرات کردند. بر پایه گزارش‌ها پلیس هرات با تیراندازی هوایی سعی در کنترل تظاهرات کننده کرده است که به سوی ساختمان دولتی سنگ پرتاب می‌کردند. در پی حملات هوایی بامداد سه‌شنبه در ولایت فراه که به نیروهای آمریکایی نسبت داده شده و در جریان آن بیش از 100 نفر کشته شدند، آمریکا و افغانستان تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کردند. سفارت آمریکا در عراق تایید کرد که شرکت امنیتی معروف به بلک واتر به کار خود در بغداد پایان داده است. حدود یک سال و نیم پیش در جریان تیراندازی که دولت عراق به محافظان امنیتی بلک واتر نسبت داد، 17 عراقی کشته شدند. پس از آن عراق مجوز عملیات این شرکت را لغو کرد و در پی آن آمریکا نیز در ژانویه گذشته اعلام کرد قراردادش با این شرکت را تمدید نخواهد کرد. روز پنجشنبه بهای نفت به بالاترین میزان خود طی 6 ماه گذشته رسید و در بازار نفت نیویورک به قیمت هر بشکه 58 دلار افزایش یافت. به گفته تحلیلگران، آشکار شدن علائم بهبود اقتصادی در آمریکا که بزرگترین مصرف کننده انرژی به شمار می‌رود، عامل اصلی افزایش قیمت نفت بوده است. خانم عظیما،
همکارم مهرزاد پدرام بود با آخرین خبرهای ایران و جهان و اکنون نگاهی میاندازیم به آنچه در مجله امروز داریم. سی و شش روز مانده به انتخابات، آخرین خبرها از بازار انتخابات ریاست جمهوری ایران. توقف فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی در گزارش جدید سنای آمریکا. فشارهای بین‌المللی یا رسیدن به پیشرفت مطلوب. فشار دولت آلمان بر شرکت‌های آلمانی برای محدود کردن تجارت آنها با ایران. آخرین خبرها از سرنوشت بازداشت شدگان روز جهانی کارگر. رد سیاست تغییر رژیم تهران در سخنان مقام‌های آمریکایی. و در برنامه هفتگی نگاه تازه در نیمه دوم این مجله، از نقاشی‌های دلارا دارابی تا گیتار بهداد مقدسی. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا با رادیو فردا بمانید. 36 روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و با آغاز دوره ثبت نام برای انتخابات، تقابل و درگیری نامزدها با دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی یکدیگر بیشتر و بیشتر می‌شود. به گزارش وزارت کشور جمهوری اسلامی، تا روز چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه و تنها دو روز پس از آغاز دوره رسمی نام‌نویسی، 94 نفر در ستاد انتخاباتی وزارت کشور نامزدی خود را به ثبت رساندند. آخرین خبرها درباره انتخابات ریاست جمهوری را از فریدون زرنگار بشنویم.
آمریکا در اندیشه تغییر رژیم در ایران نیست. این گفته جان کری است، سناتور ارشد آمریکایی و رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا. تغییر موضعی آشکار در دولت آن کشور. تغییر رویکرد از یک سیاست دیرینه بر ضد دولت ایران. سیاستی که از سالها پیش آغاز شد و در دوره جورج بوش تقویت شد، اما عملاً از سال 2006 دولت آمریکا آن سیاست را کنار گذاشته. سیاستی که یک بار جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد، به صراحت از آن سخن گفت در مصاحبه‌ای با شبکه آمریکایی MSNBC. ای کاش در طول 4 سال گذشته به تغییر رژیم اندیشیده بودیم. اما دلیل تغییر رویکرد آمریکا از سیاست تغییر رژیم در ایران چه بوده است؟ شکست سیاست‌های واشنگتن یا تغییر عملکرد تهران؟ رضا تغیزاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
دولت تازه آمریکا به نظرش رسیده که نحوه برخورد با ایران و مسئله اتمی ایران به خصوص در دولت گذشته آمریکا به نتیجه نرسیده. رئیس جمهور فعلی همیشه تبلیغ میکرد که حاضر بدون قید و شرط با ایران گفتگو بکنه و تصور میکرد که گفتگوی بدون قید و شرط زمینه بهتری فراهم خواهد کرد برای نزدیکتر شدن با ایران. یعنی به جای اتخاذ سیاست تقابل و برخورد با ایران، تصور دولت تازه این است که از راه تعامل با ایران بهتر میشه به نتیجه رسید و شاید در نتیجه گفتگو، مذاکره و باز کردن راه‌های جانبی بشه ایران را از مسیری که در گذشته حرکت می‌کرده منحرف کرد و به راه همراهی و هماهنگی با جامعه بین‌المللی اون رو تشویق کرد.
استفاده از حضور ایران و تعامل با ایران، جان کری در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از گزارشی سخن گفت که قرار است هیئت تحت ریاست او درباره برنامه اتمی تهران منتشر کند، گزارشی که بر لزوم به کارگیری از دیپلماسی در برابر ایران تاکید دارد. در همین جلسه نیکولاس برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا در زمان جورج بوش، نیز گفت که اوباما تلاش می‌کند ایران را در عرصه جهانی شرکت دهد، چرا که به گفته وی سالها خودداری آمریکا از مذاکره با مقام‌های ایران و منزوی کردن ایران کارگر نیفتاده است. نیکولاس برنز با این وجود افسود که امیدی به انجام مذاکره با ایران ندارد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، هم چندان خوشبین به استفاده ایران از فرصت موجود برای گفتگو نیست.
به نظر نمی‌رسد دولت فعلی به خصوص و عوامل نظامی که در تصمیم‌گیری‌های سیاسی داخلی ایران و دولت فعلی مؤثر هستند موافق این قضیه باشند. اونها تصور نمی‌کنند که هدف‌هایی که روال کنونی روابط خارجی ایران رو توجیه می‌کرده از طریق نزدیکی با آمریکا بتونه تأمین بشه. بنابراین اونها خیلی آماده پذیرفتن تعامل با آمریکا نیستند.
در جلسه کمیته روابط خارجی آمریکا از یک مسئله مورد اختلاف دیگر میان تهران و واشنگتن هم صحبت به میان آمد. برنامه هسته‌ای بحث‌انگیز ایران. آیا کنار گذاشتن سیاست تغییر رژیم از سوی آمریکا موافقت آمریکا با برنامه هسته‌ای آن کشور را همراه دارد؟ رضا تقی‌زاده.
این اعلام آمادگی به معنای تایید برنامه اتمی ایران نیست. آقای اوباما، رئیس جمهور فعلی آمریکا، یکی از هدف‌های سیاست خارجیش کمک به عدم اشاعه تسلیحات اتمی و حتی کاهش ذرات‌خانه‌های اتمی آمریکا و روسیه، و ماه آینده هم در این زمینه رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور روسیه ملاقاتی خواهد کرد در جهت تقلیل تعداد کلاهک‌های اتمی اون کشور.
از سوی دیگر دولت جمهوری اسلامی هم شرط مذاکره با آمریکا را تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران و دست شستن از حمایت بی‌قید و شرط آمریکا از اسرائیل دانسته است. حرفای نیکولاس برنز در پایان جلسه کمیته روابط خارجی از درسی میگفت که آمریکا در عراق گرفت. آقای برنز در این جلسه گفت: ما در عراق آموختیم که گاهی وقتی جنگ را شروع می‌کنی نمی‌دانی به کجا ختم می‌شود، و در مورد ایران هم وضع به همین منوال خواهد بود.
گزارش امیر زمانی‌فر بود از سیاست آمریکا در مورد مسئله تغییر رژیم تهران. با پوزش از جابجا شدن دو گزارش، گزارش درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران را در ادامه همین برنامه میشنویم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
گزارش جدید سنای آمریکا حاکی از این است که برخلاف ارزیابی 2 سال پیش نهادهای امنیتی آن کشور از برنامه اتمی ایران، جمهوری اسلامی نه به دلیل فشارهای بین المللی که به دلیل رسیدن به مرحله‌ای مطلوب از پیشرفت، فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش را متوقف کرده است. علیرضا طاهری از رادیو فردا و چکیده‌ای از همین گزارش آمیخته با افشاگری‌های جدید درباره برنامه اتمی ایران.
در گزارش ویژه و جدید سنا درباره فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی نام منابع و مآخذ نیامده و صرفاً به تحلیلگران اطلاعاتی امنیتی و کارشناسان هسته‌ای که برای دولت‌های خارجی کار می‌کنند اشاره شده است. در همین گزارش آمده که بخشی از آن در اسرائیل در کشوری تکمیل شده است که مخالفتش را با ارزیابی 2 سال پیش مجموعی از دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های امنیتی آمریکا از برنامه اتمی جمهوری اسلامی آشکارا بارها در میان گذاشته است. بر پایه گزارش ویژه و جدید سنای آمریکا، کسانی که از آنها با عنوان تحلیلگران خارجی یاد شده، معتقدند جمهوری اسلامی طرحی مناسب تولید کرده، شماری از قطعات لازم را ساخته و شماری بسنده از آزمایش‌های موفقیت بار در زمینه‌های انفجار داشته است که در نتیجه به تهران امکان داده است که تا زمان تولید مواد شکاف پذیر در حدی کافی برنامه تسلیحات اتمی‌اش را بایگانی کند. گزارش جدید آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حاصل تلاش‌های کمیسیونی در سنای آن کشور است که اکثریت اعضای آن از جمله رئیس آن سناتور جان کری از حزب دموکرات، حزب حاکم بر آمریکا هستند. در این گزارش از رویکرد جدید دولت آمریکا در قبال حکومت تهران پشتیبانی، اما همزمان به پرزیدنت اوباما و همکارانش توصیه شده است که فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه دهند. سناتور جان کری در مقدمه گزارش یاد شده می نویسد مهمترین مانع پیش روی دولت آمریکا بدگمانی و سوء ظن نیست که برنامه اتمی جمهوری اسلامی را در میان گرفته و کاخ سفید باید این بدگمانی یا سوء ظن را از راه گفتگو چه با نتیجه گیری مثبت و چه منفی از میان بردارد. جمهوری اسلامی این بدگمانی را تاکنون بی پایه خوانده و تاکید کرده است که برنامه اتمی حکومت تهران به هیچ روی جنبه نظامی ندارد. اما در مقدمه گزارش جدید سنای آمریکا می‌خوانیم آغاز نوشته از یابی‌های غیر محرمانه و طبقه بندی نشده اطلاعاتی امنیتی آمریکا و گفتگو با کارمندان، مسئولان و دیپلمات‌های دول خارجی در واشنگتن نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی بدون تردید به ظرفیتی از فناوری و صنعتی لازم دست یافته است که سرانجام بتواند بمب اتمی تولید کند. پایان نوشته. همین گزارش برای نخستین بار فاش کرده که جمهوری اسلامی در ماه اوت گذشته با دیدار بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کارگاه‌های هسته‌ای‌اش موافقت کرد. اما در پی رسیدن یکی از بازرسان بلندپایه آن آژانس به تهران به او گفته شد که تهران منصرف شده است.
توقف موقت فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران در گزارش جدید سنای آمریکا که حکایت از رسیدن جمهوری اسلامی به ظرفیت مطلوب پیشرفت هسته‌ای دارد. دولت آلمان در نامه‌ای به اتحادیه اقتصادی خاور نزدیک و میانه خواسته است از تشکیل همایش‌های اطلاعاتی برای شرکت‌های آلمانی که با ایران تجارت می‌کنند خودداری کند. این در حالی است که غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران در گفتگو با یک روزنامه آلمانی خواستار پررنگ‌تر شدن مناسبات اقتصادی کشورش با آلمان شده و گفته است هر کس که خواهان گاز ایران است باید در این کشور سرمایه گذاری کند. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش شهرام میریان می‌شنویم.
دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در حالی که داد و ستد بازرگانی با ایران را به خاطر مسئله اتمی ایران محدود کرده، ایران ابراز علاقه کرده است که به گسترش همکاری‌های اقتصادی خود با آلمان بپردازد. غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران پس از شرکت در یک نشست اقتصادی با عنوان ایران فوکوس در برلین به روزنامه خبری اقتصادی هندلزبلات چاپ دوسلدورف گفته است کشورش می تواند برای آلمان به عنوان یک طرف مطمئن و قابل اعتماد در انتقال نفت و گاز به حساب آید، زیرا نیازهای دو طرف به گفته نوذری از پررنگ تر کردن مناسبات اقتصادی می گوید. وی با اشاره به گفتگوهای تازه خود در آلمان همچنین میگوید به این برداشت رسیده است که شرکت‌های آلمانی هم در گسترش مناسبات با ایران علاقه‌مندند. در مقابل اما به نوشته هندرزبلات دولت آلمان به شرکت‌های آلمانی فشار آورده است که تجارت با ایران را به شدت محدود کنند. دولت آلمان در ماه پیش هم از شرکت‌های تولیدی و اقتصادی این کشور خواسته بود که در داد و ستد با ایران جانب احتیاط را از دست ندهند. علت و علل اصلی این محدودیت ها را به نوشته این روزنامه آلمانی باید در مسئله اتمی ایران جستجو کرد. دولت آلمان معتقد است که فشارهای سیاسی و اقتصادی به ایران تا کنون ثمر بخش بوده است. از سوی دیگر دولت آنگلا مرکل در نامه‌ای به اتحادیه اقتصادی خاور نزدیک و میانه که مقر آن در بدین است خواسته است که این اتحادیه از برپایی همایش‌های اطلاعاتی برای شرکت‌های آلمانی در تجارت با ایران خودداری کند، زیرا تشکیل چنین گردهمایی‌ها ضمن آن که با خط مش دولت آلمان در قبال ایران مغایرت دارد می‌توانند به سیاست خارجی این کشور هم خدشه وارد کنند. با وجود چنین اخطارهایی غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران در گفتگو با روزنامه هندلزبلات به شرکت‌های آلمانی هشدار داده است شانس و بخت خود را در معامله و تجارت با ایران از دست ندهند و گفته است ما شانس و فرصت‌های بی حد و اندازه در اختیار می‌گذاریم و هر کس اول آمد او برنده است. غلام حسین نوذری در پایان همین گفتگو همچنین تاکید کرده است ایران برای انتقال گاز خود به اروپا در برپایی طرحی با نام خط لوله ایران شدت بخشیده است، خط لوله‌ای که می‌تواند وابستگی اروپاییان به گاز روسیه را کاهش دهد. به این در حالی است که به گفته یک مقام مسئول آلمان به ویژه تمایلی ندارد برای طرف مهم اقتصادی خود یعنی روسیه ایجاد نگرانی کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و گزارشی هم در زمینه حقوق بشر در ایران. با گذشت 6 روز از بازداشت فعالان کارگری در پارک لاله تهران، هنوز تعداد زیادی از آنان در بازداشت به سر می‌برند. این در حالی است که روز چهارشنبه خانواده تعدادی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در نامه‌های جداگانه‌ای به مسئولان دادگاه انقلاب، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و کمیته حقوق شهروندی خواستار دیدار با خانواده خود و رسیدگی به وضعیت آنها شدند. بیشتر در گزارش روزا آژیری بشنویم.
6 روز از روز جهانی کارگر و بازداشت ده‌ها تن از فعالان کارگری در پارک لاله تهران می‌گذرد. این در حالی است که روز چهارشنبه خانواده بازداشت شدگان این تجمع در نامه‌های جداگانه به مسئولان دادگاه انقلاب خواستار دیدار با وابستگان خود شدند. خانواده بازداشت شدگان که شامل دانشجویان، اعضای کمپین 1,000,000 امضا و فعالان کارگری هستند، نامه‌هایی را نیز به آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوق شهروندی نوشته و خواستار رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان شدند. شیرین احسانی راد، فرزند شاپور احسانی راد، فعال کارگر زندانی در گفتگو با رادیو فردا میگوید با وجود پیگیری روز گذشته خانواده فعالان کارگری بازداشت شده برای ملاقات با آنها، هیچ پاسخی از مقامات قضایی دریافت نشد.
دیروز رفته بودیم جلوی مجلس شورای اسلامی که چند تا از نمایندگان رو ببینیم. ما یه نامه براشون نوشته بودیم، جلوی مجلس بردیم که به نماینده ها بدیم، اما مثل این که هیچ کدوم از نماینده هاشون حضور نداشتن که ما مجبور شدیم یه نامه هم بنویسیم واسه درخواست آزادی و واسه خویی و ملاقاتشون. رفتیم جلوی اداره کل قوه قضایی، با اونجایی که اصلا پرونده رو قبول نکردن، گفتن این مربوط به ما نمیشه، که ما رو فرستادن یه جای دیگه که الان من دقیقا یادم نمیاد. با جمعی از خانواده رفتیم که اصلا هیچ کدوم از اونا مسئولین که اومدن با ما صحبت کردن دارن از این جریان درگیری تو پارک لاله و اینکه یازده اردیبهشت گرفتن یه تعدادی اونجا خبر نداشتن.
قرار بود تجمع فعالان کارگری 11 اردیبهشت ماه به مناسبت روز جهانی کارگر و با هدف تأمین امنیت شغلی برای کارگران، توقف اخراج کارگران، برپایی تشکل مستقل کارگری، لغو کار کودکان و آزادی کارگران زندانی تشکیل شود. اما این تجمع به گفته سایت‌های فعال در زمینه حقوق کارگران، زنان و دانشجویان، پیش از اینکه پلاکاردی از سوی فعالان کارگری بلند شود یا شعاری از جانب آنها داده شود، با برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی و با بازداشت ده ها تن از فعالان کارگری پایان یافت. محمد سیفزاده، وکیل در تهران، در مصاحبه‌ای که پیشتر با رادیو فردا داشت، با استناد به اصل 27 قانون اساسی، تشکیل این تجمع را حق قانونی تجمع کنندگان دانست.
طبق اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماع و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. در قانونی بودن این تجمع یا راهپیمایی اگر مردم انجام بدن هیچ تردیدی نیست. کسانی که این مسائل رو پیش آوردن و به مردم حمله کردن باید تحت تعقیب قرار بگیرن.
یک روز پس از بازداشت نزدیک به 150 نفر از فعالان کارگری در پارک لاله تهران، خانواده 70 تن از بازداشت شدگان با تجمع در مقابل دادگاه انقلاب تهران خواستار آزادی فوری آنها شدند و دو روز پس از این بازداشت‌ها 25 تن از بازداشت شدگان بدون قرار وثیقه آزاد شدند. بازداشت‌های روز جهانی کارگر در ایران با انتقاد سازمان‌های کارگری، مدنی و حقوق بشری همراه شد. اعتراض به بازداشت فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که قاضی حداد، معاون امنیت دادسرای تهران، روز سه‌شنبه بازداشت شدگان را به داشتن تفکرات چپ متهم کرد و گفت این افراد بر اساس فراخوان رسانه‌های بیگانه و به بهانه روز کارگر در یکی دو منطقه از تهران تجمع کردند که تعدادی از آنها بازداشت شدند.
شش روز از بازداشت تجمع کنندگان روز جهانی کارگر می گذرد. آخرین خبرها از بازداشت شدگان را در گزارش روزا آژیری می شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در اینجا نوبت به گزارشی میرسد از آخرین تحولات در زمینه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاباتی که تا روز چهارشنبه، یعنی دو روز پس از آغاز دوره رسمی نامنویسی، 94 نفر رسماً نامزدی خود را با ثبت نام در وزارت کشور ثبت کردند. در گزارشی از فریدون زرنگار.
برابر آمار سایت اینترنتی وزارت کشور، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه، دومین روز ثبت نام نامزدها، 94 نفر با حضور در ستاد انتخابات برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کردند که جوانترین آنها 25 و مسنترینشان 86 سال دارند. کامران دانشجو، رئیس ستاد انتخابات در وزارت کشور، در بیانیه‌ای که از سوی این وزارتخانه منتشر شد به مسئله کمیته صیانت از آرا اشاره کرده و میگوید وزارت کشور اصلاً به ساختار درونی سازمانی و ستادهای کاندیداها کاری ندارد. ستاد کاندیداها میتوانند بنا به نیاز خود کمیته‌های متفاوت درست کنند. اما اینکه از وزارت کشور بخواهند ساختار درونی ستادهای انتخاباتی نامزدها ملاک عمل ستاد انتخاباتی وزارت کشور باشد ممکن نیست، بلکه وزارت کشور در چارچوب قانون یکی از مهمترین وظایف خود را صیانت از آرا می‌داند. طرح تشکیل کمیته صیانت از آرای انتخابات سال گذشته از سوی برخی چهره‌های اصلاح طلب مطرح شد و شورای نگهبان و مقام‌های دولتی تشکیل چنین کمیته‌ای را خلاف قانون خواندند. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، هم در سخنرانی خود در مشهد با اشاره ضمنی به پیشنهاد تشکیل کمیته صیانت از آرا گفت:
در طول این 30 سال در حدود 30 انتخابات انجام گرفته است. مسئولان وقت در هر دوره‌ای رسماً متعهد شدند و تضمین کردند صحت انتخابات را و صحیح بود از انتخابات. چرا بی خود خدشه می‌کنند، مردم را متزلزل می‌کنند، تردید ایجاد می‌کنند؟
عباس عبدی، از چهره‌های سیاسی مخالف دولت، درباره اهمیت چنین کمیته‌ای میگوید:
کمیته صیانت از آرا در کل دنیا وجود داره، اتفاقا نهادهای نظارتی اگر چنانچه صداقتی درشون وجود داره، اعتماد به نفس به کارشون دارن، باید از این دفاع کنن، نه اینکه ناراحت بشن که چرا حالا میخواد کمیته صیانت از آرا را بندازن. خب چرا را نندازن؟
چهرهای سرشناس سیاسی که تاکنون اعلام نامزدی خود را کرده اند عبارتند از اکبر علمی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیر شورای تشخیص مصلحت نظام، مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس، میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی و قاسم شعله سعدی، استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری هم اگرچه هنوز رسما نامزدی خود را اعلام نکرده است، اما هم خود و هم هوادارانش از او به عنوان تنها نامزد اصولگرایان یاد می‌کنند. در این میان سازمان صدا و سیمای کشور آماج حمله‌هایی از سوی بسیاری از نامزدها قرار گرفته است که این نهاد دولتی را متهم به عدم بازتاب دادن خبرهای انتخاباتی و تبلیغ یک جانبه به نفع آقای احمدی‌نژاد می‌کنند. همین اعتراض‌ها ظاهرا عزت الله زرقامی، سرپرست صدا و سیمای جمهوری اسلامی را وادار به واکنش کرد. آقای زرقامی روز چهارشنبه گفت صدا و سیما علاوه بر برنامه‌های جذابی که مبتنی بر تجربیات دوره‌های قبل است، مناظره نامزدها را به عنوان ابتکاری مهم پیگیری می‌کند و با توجه به رضایت نامزدها از این ابتکار امیدوار است پخش مناظره نامزدهای ریاست جمهوری بر شور انتخابات بیفزاید. اگر چنین اتفاقی بیفتد، نخستین بار در تاریخ ایران خواهد بود که نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری با یکدیگر مستقیما و در تلویزیون سراسری مناظره می کنند. دو روز پیش محسن رضایی، یکی از داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما برای مناظره با مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محمود احمدی‌نژاد ابراز آمادگی کرده بود. نامزدهای ریاست جمهوری در حال حاضر با زیر سوال بردن شایستگی رقیبان خود برای اداره کشور، وعده‌های زیادی به رای دهندگان می‌دهند که بارزترین این وعده‌ها چگونگی تقسیم پول نفت میان شهروندان است که در روزهای گذشته بازار بسیار داغی داشت. محمود احمدی‌نژاد که رقیبانش با تکیه بر سیاست‌های 4 ساله دولتش او را مورد حمله قرار می‌دهند، روز چهارشنبه در قزوین یکی از تصمیم‌های اقتصادی خود، یعنی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نیروهای سیاسی مورد انتقاد شدید بوده و هست، را الهام گرفته از آرمان‌های محمدعلی رجایی، رئیس جمهور پیشین، دانست و همزمان از طرح تأمین منابع مالی بنگاه‌های زود بازده دفاع کرد. همزمان اما محسن رضایی سیاست‌های محمود احمدی نژاد را بردن ایران به لبه پرتگاه خواند و وعده داد که در صورت انتخاب کار اداره کشور را به کارشناسان بسپارد. میرحسین موسوی هم که برای تبلیغات انتخاباتی در کرمان به سر می‌برد، با انتقاد به سیاست‌های دولت روز چهارشنبه گفت دولت به جای اینکه به فکر مدیریت جهانی باشد، مشکلات ایران را حل کند. در این میان معصومه ابتکار، چهره سیاسی سرشناس از جامعه زنان، اعلام کرد که به نفع آقای کروبی از نامزدی منصرف شده است. جمیله کدیور، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، هم با حمایت از آقای کروبی گفت
اظهارات جناب آقای کروبی مربوط به قبل از انتخابات هم میشه، یعنی نوع عمل کرد و نوع به اصطلاح دیدگاه ها و برنامه هایی که ایشون ارائه دادن در رابطه با حضور خانم ها در مصادر اصلی قدرت، اعم از مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، خبرگان، تاکید بر وزارت زنان، این همه جنبه های مثبتی هستش که میشه از یک شخصیتی که در جایگاه در کاندیداتوری ریاست جمهوری قرار گرفته انتظار داشت.
با در نظر گرفتن اینکه هنوز فرصت نامنویسی نامزدها پایان نیافته است، انتظار می‌رود که شمار داوطلبان به حدود 1000 نفر برسد. در انتخابات پیشین ریاست جمهوری 1014 نفر خود را کاندیدای مقام ریاست جمهوری کردند که صلاحیت تنها 7 نفر از آنان مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
با این گزارش فریدون زرنگار از آخرین تحولات درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران به پایان بخش اول این مجله خبری شامگاهی نزدیک شدیم. تا لحظاتی دیگر به بخش دوم این مجله می رویم. در نیمه دوم مجله خبری شامگاهی رادیو فردا برنامه هفتگی نگاه تازه را خواهید شنید که برنامه است از محمد زرقامی و امیر زمانی فر. برنامه‌ای که از اعدام دلارا دارابی تا گیتار بهداد مقدسی را در بر می‌گیرد. اما اگر بعضی از برنامه‌های امروز را نشنیدید، نگران نباشید. به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. فیلتر شکن را هم البته فراموش نکنید. فیلتر شکن امروز zerehdar.com. تکرار می‌کنم، فیلتر شکن امروز zerehdar.com.
رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوسته اید و هم شما که از آغاز این مجله با ما بوده اید. در این بخش همچنان که گفتم برنامه هفتگی نگاه تازه را خواهید شنید. پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از همکارم مهرزاد پترام.
با سلام. سفارت آمریکا در عراق تایید کرد که شرکت امنیتی معروف به بلک واتر به کار خود در بغداد پایان داده است. حدود یک سال و نیم پیش در جریان تیراندازی که دولت عراق به محافظان امنیتی بلک واتر نسبت داد، 17 عراقی کشته شدند. پس از آن عراق مجوز عملیات این شرکت را لغو کرد و در پی آن آمریکا نیز در ژانویه گذشته اعلام کرد قراردادش با این شرکت را تمدید نخواهد کرد. روز پنجشنبه بهای نفت به بالاترین میزان خود طی 6 ماه گذشته رسید و در بازار نفت نیویورک به قیمت هر بشکه 58 دلار افزایش یافت. به گفته تحلیلگران آشکار شدن علائم بهبود اقتصادی در آمریکا که بزرگترین مصرف کننده انرژی به شمار می رود عامل اصلی افزایش قیمت نفت بوده است. دولت گرجستان امروز 3 تن از نیروهای مخالف دولت را که شامگاه سه‌شنبه در درگیری با پلیس بازداشت شده بودند آزاد کرد. دادستان عمومی گرجستان گفت که آزادی این 3 تن به درخواست رهبر کلیسای ارتدوکس صورت گرفته است. روز گذشته نیز در درگیری‌هایی که میان مخالفان دولت و پلیس ضد شورش در تفلیس پایتخت گرجستان روی داد، حدود 30 نفر زخمی شدند. تمرینات نظامی نیروهای ناتو از روز چهارشنبه در گرجستان آغاز شد. مقام‌های دولت گرجستان روز سه‌شنبه در آستانه آغاز این تمرینات اعلام کرده بودند یک شورش نظامی را در یکی از پایگاه‌های ارتش خنثی کردند. در پی آتش‌سوزی در یک مرکز تفریحی در شرق اوکراین 9 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. وزارت حوادث اضطراری اوکراین اعلام کرد آتش‌سوزی در قسمت بازی‌های الکترونیکی یک ساختمان 5 طبقه در شهر دنیپروپتروفسکا روی داده است. یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین به محل حادثه رفته است. در نخستین سال روز به قدرت رسیدن دیمیتری مدودیف در روسیه، سازمان عفو بین الملل از او خواست تا در تقویت حاکمیت قانون و اطمینان از مراعات حقوق بشر در این کشور بکوشد. 7 مه سال گذشته دیمیتری مدودیف به عنوان جوانترین رئیس جمهوری روسیه جانشین ولادیمیر پوتین شد. وزیر خارجه سوریه میگوید دمشق هنوز در حال آزمودن نگرش آمریکا نسبت به خود است. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه این سخنان را امروز پیش از دیدار با 2 دیپلمات بلندپایه آمریکایی در دمشق به خبرنگاران گفت. جفری فلتمن دیپلمات ارشد آمریکا در امور خاورمیانه و دانیل شاپیرو عضو شورای امنیت ملی آمریکا برای دومین بار طی 2 ماه گذشته به دمشق رفتند تا با مقام‌های سوری دیدار و درباره راه‌های بهبود روابط دو کشور گفتگو کنند. از سوی دیگر وزیر خارجه سوریه به خبرنگاران گفت اصلاح کردن طرح زمین در برابر صلح مطابق خواسته های اسرائیل هیچ توجیهی ندارد. خانم عزیما،
آخرین خبرها را از مهرزاد پدرام می‌شنیدیم و این هم برنامه هفتگی نگاه تازه که محمد زرقامی و امیر زمانی فر آن را تهیه کردند.
نگاه تازه.
سلام، خوش اومدین. محمد زرقامی ام. بعد از مدت ها که توی نگاه تازه نبودم، باز هم در کنار شما هستم همراه با امیر زمانی فر که به طب اونم خب توی برنامه نبود دیگه.
حالا اجازه میدی من سلام علیک کنم با شنوندگان؟ بله، تو اومدی میکروفون گرفتی دستت، به هر حال نمیذاریم حرفمون رو بزنیم. ماشاءالله عشق به میکروفون و اینا.
عشق دیگه نمیشه کاریش.
بسیار خوب. خب از کجا شروع کنیم محمد امروز برنامه نگاه تازه رو؟
امروز برعکس همیشه یه شکایتی شنونده‌ها دارن از ما.
آره،
که
هم مثل همیشه.
چی؟
آره. شکایتشون اینه که چرا مجری برنامه تغییر میکنه.
اون یکی از شکایت‌ها بود، ولی یه شکایت دیگه هم همیشه هست. چرا ایمیل‌ها و تلفن‌ها رو نمی‌خونیم؟
درست. خب حالا امروز میگم برنامه رو چطور اصلا با همین ایمیل‌ها و تلفن‌ها شروع کنیم.
با سلام، تکتم هستم، از مشهد مزاحمتون میشم. خیلی خیلی از دستتون ناراحت شدم چون که بین شنونده هاتون فرق میذاری. منم براتون هفته پیش اسمس زدم اما اسمس منو نخوندید. اصلا ازتون توقع نداشتم.
دکتر جون زیاد قهر نکن با ما، چون قصد ناراحت کردنتون نداشتیم متاسفانه، چون ما اسمس نداره برنامه‌مون، شاید سخت به دستمون برسه. اگر لطف کنی برای ما ایمیل بزنی و یا تماس تلفنی بگیری مثل الان که تماس گرفتی، حتما ما پخش میکنیم یا اسمتو میگیم، مثل ملیحه که برای ما اشاره کرده بود به همون مسئله که امیر گفت، اینکه چرا مجریا تغییر میکنن. خب چرا؟
خب بذار من توضیح بدم. تهیه کردن یه برنامه 25 دقیقه در هفته خیلی کار زیادی میبره و کارهای دیگر هم داریم در طول روز، گزارش‌های مختلفی که در طول روز از رادیو 24 ساعته میشنوید. این به هر حال مستلزم این هستش که ما این برنامه رو با همکاری بقیه دوستامون تهیه و تولید کنیم. بریم به تلفن بعدی. محمد جان که عقیق هست از شیراز.
درود به مجریه خوب نگاه تازه، امیدوارم حالتون خوب باشه. اگه ممکنه یه برنامه هم در باید خانم صابری درست کنید و مشکلهایی که براش پیش اومده و این که در باید مشکلهای دخترهای ایرونی کلن چه قبل از ازدواج چه بعد از ازدواج، و میخواستم یه متن از دکتر شریعتی تقدیمتون کنم. میخواستم زندگی کنم را هم را بستن، ستایش کردم گفتند خرافات است، عاشق شدم گفتند دروغ است، گریستم گفتند بهانه، خندیدم گفتند دیوانه، دنیا را نگه دارید، میخواهم پیاده شوم.
بعدی از کی امیر؟
بعدی از شیدا هستش در اهواز.
بهش گفتی شیرازا؟
آره.
برای خودتون تشکر میکنم، امیدوارم که صدام حتما توی نگاه تازه پخش بشه.
خب شیدا جون صدات هم که پخش شد، به هر حال امیدواریم که دیگه راضی شده باشید. حالا بریم تلفن بعدی. کی هستش محمد؟
والا تلفن بعدی هم مثل این که باز از برای بچه های شیراز. بابا قبضه کردین برنامه نگاه تازه رو، دمتون گرم، بشنویم.
دیوید هستم، از شیراز تماس میگیرم و میخواستم در مورد خواننده های ایرانی مثل لیلا فروهر و گوگوش و سیاوش قمشی بیشتر توضیح بدین و همچنین از خواننده های اروپایی مثل جنیفر لوپز و شکیرا در مورد این خواننده ها بیشتر توضیح بدین.
خب محمد جان اینو خودت جواب بده.
آره دیگه معلومه دیوید برنامه‌های هفته قبل ما، هفته های قبلمون رو خوب دنبال کرده، دیده که تو از این کارا میکنی، به خاطر همین از این تقاضا داشته و دیده منم از اون کارا میکنم، از اون تقاضا داشته. نوبتی هم باشه، نوبت کیه؟
نوبت بهداد مقدسی هستش. کیه بهداد مقدسی محمد؟
بهداد مقدسی نوازنده و آهنگساز گیتار کلاسیکه که مقیم آمریکاه و اخیراً هم آلبومی داده که سر و صدا کرده. این آلبوم در نوع خودش توی برخی از وبسایت ها با استقبال روبرو شده.
آلبومی هستش به اسم Persian Suite یا سویت ایرانی. آقای بهداد مقدسی سالها در ایران زندگی می‌کرده و سالها کارش تدریس بوده، تدریس گیتار در ایران. آخرین سمتی هم که در ایران داشته مدیر برنامه آموزش گیتار در دانشگاه آزاد تهران بوده. و الان سالهاست کجاست محمد؟
الان سالهاست که در آمریکا به سر می‌بره. بعضی از منابع فارسی هم نوشتن که بهداد مقدسی اولین نوازنده یه در تاریخ گیتار ایران که کنسرتو آرانخوئز رو به همراه ارکستر سمفونیک تهران روی صحنه برده. می‌کنم بهتر باشه در مورد اول خود Persian Suite صحبت کنیم.
بله.
چطور شد اصلا این نام رو انتخاب کردید برای این آلبوم؟
قطعه اصلی که منظور نظرم بود در این سیدی یه قطعه از نام Persian Suite، و برای اینکه اسمی روی این سیدی بذاری من بیشتر میخواستم که تمرکز رو بدم به طرف این قطعه. و سویتی کلمه ایرانی نیست، یه فرم موسیقی غربیه قرن‌ها قبل ابداع شده و مجموعی از رقص هاست. حالا بر اساس این رقص ها که باید از نظر تونالیته، از نظر صدادهی به هم دیگه شباهت داشته باشن، من همین فکر کردم که از مجموعی از ترانه هایی که رنگ و بوی موسیقی ایران رو داشته باشه برای این انتخاب بکنم. انتخاب اسم Persian Suite هم به این دلیل شاید بود که خب خود پرژیا ایران شامل مناطق مختلف اون منطقه میشه و آهنگ انتخاب علت به خصوصی هم نداشت.
سه تا آهنگ اولی که توی این سی دی هستش اسمش رو گذاشتید سگانه ای برای گیتار که اسمشون هستش عشق و باران و افسون، یعنی لوف رین انچنتمنت. این سگانه ارتباط خاصی از نظر شیوه نواختن به هم دیگه داشته؟
از ابتدا در فکر من بود که یک قطعه سه موومان درست بکنم با نگاهی به این الههایی که در اساطیر یونان بودن یا حتی در بعضی از اساطیر خود ما هم ممکن از این اسامی باشه. من اونا رو انتخاب کردم و این سه مجموعه ساسن به هم ارتباط دارن. چهار گروه سبک رو میبینید، یعنی بخشی از این کارهای یکی از این کارهای ذره رفت پیدا میکنه موسیقی راک دهه 70، یکی چیز ذره فرم آزادتری داره و شخصی تره مثل همین تریلوژی و بعضیاشون بر اساس موسیقی فولک ایران هستن و یکم پرژن سوید.
گفتید که اونجوری که من نگاه میکنم به گیتار، شما قبل از اینکه اصلا به گیتار کلاسیک هم رو بیارید به گیتار پاپ علاقه داشتید در سن کودکی؟
بله به گیتار علاقه خاصی نداشتم. چیزی که منو وارد دنیای موسیقی کرد موسیقی راک دهه 70 بود، متناسب با سن ما و چیزایی که تازه می اومد خیلی برای من جذاب بود و من دوست داشتم. وقتی که من سازی رو که در اختیارم قرار گرفت یا باهاش آشنا شدم گیتار بود، سعی می‌کردم که بتونم با موسیقی راک ارتباطی برقرار بکنم، ولی خب چون تکنیکش رو نداشتم و معلمش رو نداشتم بیشتر شنونده موسیقی راک بودم و خیلی هم دوست داشتم اون سبک رو. من فکر می‌کردم که باید با دید گیتار کلاسیک یک نگاهی به موسیقی راک بندازم و فکر می‌کردم که یه جاش خالیه که من دارم اونو پر می‌کنم و سه تا کار ساختم در این زمینه در همون حوالی دهه 80 و بعدم اون کارو گذاشتم کنار. اصولا یعنی کاری که میکنم در یه دوره به یک فرمی میچسبم و بعد از اینکه کارم با اون فرم عوض شد دیگه بر نمیگردم سراغ اون و دیگه اون کارو نمیکنم. و نگاه من به گیتار شاملی میشه که ما چطور این ساز رو میشناسیم، چه امکاناتی توی این ساز گیتار کلاسیک میبینیم. چون من موسیقی پاپ رو هم خیلی دوست داشتم و دوست دارم، گاهی اوقات میزنم و میخونم برای خودم، فلامینکو یه ذره بلدم، یه کمی رشته اصلی من در گیتار اون سازی که میزنم موسیقی مدرن و موسیقی باخ بود.
شما مدیر برنامه گیتار در دانشگاه آزاد تهران بودید، چطور شد که فکر مهاجرت به سرتون زد که برید آمریکا و اونجا کار موسیقی رو ادامه بدید؟
شغل بدی نداشتی، شغلتون خوب بوده.
من کارم خیلی دوست داشتم، کارم رو در ایران خیلی دوست داشتم. بیشتر من تمام عمرم تدریس کردم، البته کنسرت هم خیلی زیاد دادم، ولی من پسری داشتم که همراه با مادرش وقتی از هم جدا شدیم، وقتی 5 سالش بود اینها اومدن آمریکا و من به مدت 5 سال پسرم رو ندیدم و فکر می‌کردم که مسئولم و باید یه جوری بالای سر بچه‌م باشم. من خیلی راغب نبودم، خیلی تو ایرانم خوب بود.
چرا با هنرمندایی که در خارج از ایران موسیقی پاپ کار میکنن همکاری نمیکنید؟
برای من موسیقی پاپ قسمت سرگرمی خود موسیقیه. من فقط مثلا فرض کنید اگر فامیلا دوستان دور هم جمع بشیم، من مثلا ممکن دو تا آهنگ ترکی بزنم بخونم یا بعضی از آهنگایی که دوست دارم بزنم بخونم که بقیه همه با هم بخونیم و این فقط جنبه سرگرمی داره. اما از نظر خیلی آقای فرهاد، خیلی از کارهای ویگن، خیلی از کارهای خانم گوگوش، خیلی از آقای کوروش یغمایی، ما اصلا با اینا بزرگ شدیم و من خیلی اونا رو دوست دارم، خیلی از اونا رو میزنم. شاید یه روز همین چه کاری بکنم، یه کار با صدا منتشر بکنم.
یعنی خودتون هم بنوازید و هم بخونید؟
خیلی این کارو دوست دارم، یعنی خیلی کار شیرینه وقتی شما هم میزنید و هم میخونید، خیلی بامزه است.
قطعه افسون رو میشنیدید از آلبوم پرژن سویت.
بله، پرژن سویت آلبومی از بهداد مقدسی، هنرمند نوازنده گیتار و مقیم آمریکا.
خب شنونده آهنگ کوچلر بودید از کارهای دیگه
بهداد مقدسی، هنرمند ایرانی مقیم آمریکا، از آلبومی به اسم Persian Suite یا سویت ایرانی. اما
روزهایی که گذشت همراه با یک خبر بود، اون هم اعدام دلارا داراوی.
بله، دلارا داراوی دختری بودش که 5 سال از عمر خودش رو در زندانی در شهر رشت سپری کرد و به اتهام قتل عمد. اما محمد، چی شد که اسم دلارا دارابی اینچنین بر سر زبان‌ها افتاد، بین رسانه‌ها مطرح شد و بین فعالان حقوق بشر؟
مهمترین چیزی که دلارا رو زبان زد کرد نقاشی‌هایی بود که دلارا کشید و از دل زندانی نقاشی‌ها اومد بیرون و روی صفحات اینترنتی قرار گرفت و در نمایشگاهی به نمایش گذاشته شد که حتما در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد.
اما این نمایشگاه به همت آسیه امینی برگزار شد، روزنامه نگار مقیم تهران، و در یک گالری معروف در شهر تهران که بچه های گالری رو و هنرمند خوب این گالری رو میشناسن. کدوم گالری بود محمد؟
گالری گلستان. یادمون نره که دلارا هم پیانو خوب میزد و هم شعر میگفت و هم پیش از این اصلا نقاشی میکشید. اما این نقاشی ها فرق داشتن، این نقاشی ها روایت کننده اون چیزی بودن که در زندان میگذشت،
نقاشی هایی که الان در اختیار پدر و مادر و خانواده دلارا دارابی هست. گفتگوی داشتیم با لیلی گلستان، مدیر گالری گلستان و البته یکی از مترجمان سرشناس ایرانی، و از او در مورد آثار دلارا دارابی
و اون نمایشگاه پرسیدیم.
دلارا دارابی دختری که 7 مهر 65 به دنیا اومد در شهر رشت و 11 اردیبهشت 88 هم پرونده زندگیش بسته شد.
زمانی که قرار شد شما نمایشگاهی از نقاشی‌های دلارا دارابی رو بذارید، چطور شد که این پیشنهاد به شما شد؟ شما واکنشتون چی بود با توجه به اینکه خب دلارا متهم بود که قتلی رو مرتکب شده؟
خب متهم بود، متهم همیشه مجرم واقعی نیستش. این اتهام وارد شده بود و من هرگز نفهمیدم که واقعا این کارو کرده یا نه، ولی به هر حال به من پیشنهاد شد که اگر که وقت داری همچین کاری بکنی برای نجات یک دختر جوان. خب من معلوم بود که هر کاری که از دستم برمیاد حتما میکردم. این بود که یک وقتی جور کردم و یک نمایشگاه هفته‌ای از کارهایشون گذاشتیم. خیلی شلوغ شد، تمام سفارتخونه ها رو دعوت کرده بودن این کسانی که اجرا کردن این نمایش رو در گلستان، و تمام سفرا اومده بودن، حتی میخواستن همونجا یه نامه‌ای بنویسن به سازمان ملل که من گفتم گلستان یک مکان هنریه و فقط شما اومدین تماشا و دیگه این کارا رو بعداً اگه می‌خوایم بریم بکنیم بیرون از گالری باید بکنیم. من این کار کرده برای این که شخصا معتقدم که قانون ما میگه وقتی که یک جوانی زیر 18 سال هست و مرتکب قتل میشه نباید کشته بشه، باید که در کانون بزهکاری بره، جاهایی بره که ارشاد بشه، تربیت بشه، صبر میکنن این دختر 16 ساله بشه 18 سال و بعد تصمیم میگیرن اعدامش کنن. من نمیدونم این قانون چه چیزی وحشتناکیه که الانم خیلی از جوانای زیر 18 سال در این مسئله قرار گرفتن که قراره که اعدام بشن. هم دارن سعی میکنن مینویسن ولی اصلا هیچ خوشی به دهکار نیست. من نمیدونم آیا این قانونی که داره اجرا میشه یا چیه. به هر حال خیلی متاسفم و عجیب رو من اثر میذاره این قضیه. برای من مادر سه تا بچه.
ممنونم خانم گلستان. من این توضیح رو هم بدم که دلارا دارابی 17 سالگی مرتکب یه جرمی شده بود و در 22 سالگی اعدام شد. یعنی 5 سال.
البته اگر بخوای روایت خود قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو بگی 17 و نیم سالگی.
بله. برگردیم به همون نقاشی‌های دلارا دارابی. اونطوری که من نگاه می‌کردم برای چندمین بار به این نقاشی‌ها، 3-4 مسئله‌ای هستش که توی نقاشی‌ها به نظر می‌رسه مشترکه. یکیشون که برای هر آدم ناواردی مثل من هم به چشم میاد، استفاده از رنگ‌های بسیار تند هست. به ویژه رنگ‌های مثل سیاه، قرمز و یا بنفش توی کاراش خیلی نمود داره. اینو چطور ارزیابی میکنید خانم گلستان؟
بعدم یه چیزی هم که فکر میکنم به چشم میاد باز در ادامه حرف تو، مسئله خطوط خشنه که خیلی دقیقا استفاده شده.
چهره های خشن و خطوط خشن.
صورت های خشن، میله های زندان، پنجره هایی که رو به یک منظری که شاید نمیتونسته ببینه باز شدن. رنگا بله شما درست میگید، رنگا همه اغلب سیاه بودن، حتی بنفش و قرمز هم کمتر دیده میشدن، بیشتر سیاه بودن و خب چرا که نباشن، از توی زندان اینا رو کشیده و تمام حسشو از دربند بودن در این نقاشی ها شما میتونین خیلی راحت حس کنیم و درد اونو بفهمیم. یعنی تمام نقاشی‌های خیلی ناامید کننده، خیلی دلگیر و خیلی سیاه بودن. همشون در یک محفظه‌ای بودن، همشون در یک اتاقی بودن. فقط یه دونش بود که رنگی بود و منظره بود. بقیه‌شون خب خیلی مشخص بود که یک آدم بسیار ناامیدی این کارا رو کرده، اگر ندونسته باشیم که دلارا دارابی در زندان این کارا رو کرده. طراحی خیلی خوب بود. من اصلا نمیخوام بگم که نقاشی‌هاش فوق‌العاده بودن، شاهکار بودن، اصلا اینطوری نبود، ولی به عنوان یک کسی که در زندان بیشتر کار کرده تا بیرون از زندان، نقاشی‌هاش خوب بودن، یعنی قابل قبول بودن و به خصوص طراحی‌هاش خوب بودن. ولی بعد از نمایشی که اینجا گذاشت، من شنیدم که قلم و کاغذ و رنگ و همه چی ازش گرفتن و حتی این دلگرمی رو هم دیگه نداشت که بتونه نقاشی کنه.
مثل اینکه دلارا به یک ابتکار دست زده بوده و با ناخنش بعضی از این تصاویر رو نقاشی کرده بوده.
بله، یکی یا دو تا کار اینطوری بود، بقیه‌اش نبود. معلومه که اون دو تا کار آخرش بوده که ازش قلم و اینا رو گرفته بودن. ولی بعد از نمایشگاه دیگه حتی رنگم بهش ندادن، هیچ کاغذم بهش ندادن و اصلا نذاشته بودن که نقاشی کنه. بس که تقدیم ما خودکشی کردیم. مثلا
نمایشگاه نقاشی دلارا دارابی کی برگزار شد؟ یعنی چه سالی بود؟ استقبال مردم ازش چطور بوده؟
دقیقاً نمیدونم تاریخشو. شاید اواخر سال 86 بود. گروهی از فعالین که برای زنان فعالیت می‌کنن، بابام پیشنهاد کردن که این کارو می‌خوام بکنم و منم پذیرفتم. وکیلش هم هر روز در نمایشگاه حضور داشت، آقای خرمشاهی. ولی چیزی که برای من خیلی غریب بود این بود که هر کس از آدمایی که به دلارا نزدیک بودن، مثل پدر مادر وکیل، قصه هایی که از دلارا میگفتن اصلا با هم دیگه متفاوت بود و من آخر نفهمیدم که دلارا این کار کرده، این کار نکرده، اگه کرده چه جوری کرده. حالا نمیدونم، خیلی به نظر من یک قصه قراقاتی بود که اصلا شفاف نبود.
نقاشی دلارا چطور خانم گلستان؟ چقدر نشون میداد؟ نقاشی دلارا برای شما چه پیامی رو نشون میداد؟
نقاشی دلارا نقاشی یک آدم دربند بود.
تو هم یه سوالی امیر داشتی.
آره، خانم گلستان، اسم نمایشگاه هم بوده زندانی رنگ‌ها، درسته؟
بله بله.
این اسم رو کی انتخاب کرده؟ خود دلارا انتخاب کرده یا انتخاب شما بوده؟
نه، انتخاب من نبود، انتخاب همون گروهی بود که نمایشگاه رو در گالری گلستان اجرا کردن. اونا پیشنهاد کردن، منم پذیرفتم.
که ظاهراً از اون نامه‌ای گرفته شده که دلارا دارابی نوشته بوده به مناسبت برگزاری همین نمایشگاه، که گفته بوده من دلارا دارابی هستم.
بله،
زندانی رنگ.
ما اونو توی گالری گذاشتیم و هر کس می‌خون بسیار متاسف میشد.
خانم گلستان، روزی که خبر اعدام دلارا رو شنیدید کجا بودید؟ و با توجه به اینکه خب این نمایشگاه رو هم برگزار کرده بودید، شما دلارا رو ندیده بودید هرگز، ولی با توجه به این نمایشگاه چه احساسی بهتون دست داد بعد از شنیدن این خبر؟
الان هم که میخوام برای شما تعریف کنم چه حسی بهم دست داد، الان دوباره اشکم در اومده. برای اینکه من رفتم تو حیات و روزنامه رو برداشتم و همینطور داشتم سلانه سلانه به طرف خونه میومدم که روزنامه رو بخونم و وسط حیات دم نمیشم دلاره دارابی اعدام شد. همونجا نشستم روزنامه، خیلی خیلی حالم بد، یعنی اصلا فکر نمیکردم که نشستم خیلی میشستم رو زمین و خب های های گریه کردم، برای اینکه نه این دختر رو میشناختن نه هیچی، ولی خب خیلی برای سعی کرده بودم که این نمایشگاه شلوغ باشه، تاثیرگذار باشه، یک کار خوب بکنم برای این دختر. ولی خب متاسفانه تمام زحماتی که همه کشیدن برایش متاسفانه این نتیجه. خیلی حالم بد.
پایان پرونده دلارا دارابی بود و گفتگو با بیبی گلستان، کسی که نقاشی های دلارا رو
در گالری خودش، گالری مشهور گلستان در تهران، به نمایش درآورده بود.
یادت امیر که وقتی که دلارا نمایشگاه رو برگزار کرد، یک یادداشتی هم نوشته بود درباره اسم این نمایشگاه و اینکه چرا زندانی رنگ ها.
بله، یه نامه نوشته بود که بد نیست حالا که صحبت از نمایشگاه نقاشی ها و آثار دلارا دارابی شده، یه قسمت هایی از این نامه دلارا دارابی رو که با عنوان زندانی رنگ ها توی بروشور همین نمایشگاه منتشر شده بود بشنوید.
زندانی رنگ ها میدانید یعنی چه؟ یعنی من که از 4 سالگی زندگیم را با رنگ ها تقسیم کرده بودم، در آستانه 17 سالگی آنها را گم کردم. سرخ کبود را به جای لاجورد گرفتم و جای آسمانی خاکستری پاشیدم. من رنگ‌ها را گم کردم و اینک تنها چهره‌ای که هر روز در برابرم دیده می‌گشاید دیوار است. من دلارا دارابی 20 ساله متهم به قتل، محکوم به اعدام، 3 سال است که با رنگ‌ها و فرم‌ها و واژه‌ها از خودم دفاع می‌کنم. این نقاشی‌ها سوگندی است به جرمی ناکرده، تا مگر رنگ‌ها مرا به زندگی بازم گردانند. از پشت دیوارها به شما که به دیدن نقاشی هایم آمده اید سلام و خیر مقدم می گویم.
نگاهی بود به نقاشی ها و آثار دلارا دارابی که در گالری
گلستان به نمایش در اومده بود. به هر حال راه های تماس با برنامه نگاه تازه رو فکر کنم بد نباشه بگیم. ایمیل برنامه نگاه تازه هستش jawanan@radiofarda.com
و شماره تلفن پیامگیر نگاه تازه هست 2042-02-21-12-41-14. هفته آینده روزا آژیری و محمد رضا کاظمی با شما خواهند بود، اما تا هفته آینده خداحافظ، البته به روایت بابک صحرایی با آهنگ بامداد بیات
و البته صدای حامی.
خداحافظ گل خونه، گل تنهای بی خونه، لالایی ها دیگه خوابی به چشمونم نمیشونه. یکی با چشمای نازش دل کوچیکم و لرزوند، یکی با دست ناپاکش گلای باغچم و سوزوند. تو در تو خدا حافظ گل شب بود، هنوز آوار تنهایی داره میباره از هر سو، داره میباره از هر سو، داره میباره از هر سو. خدا حافظ گل مریم، گل از این خواب زمستونی، تو که بیداره بیداری بگو از شب چی میدونی، بگو از شب چی میدونی. خدا حافظ گل گندم، تو هم بازی چه بودی تو دست سرد این مردم. خدا حافظ گل پونه که بارونی نمیتونه تلسم بغض و برداره از این پاییز دیوونه. خدا حافظ.
به پایان برنامه هفتگی نگاه تازه رسیده ایم. برنامه بود از امیر زمانی‌فر و محمد زرقامی.
به پایان این مجله خبری شامگاهی و به ساعت 8 شب هم نزدیک شدیم. من با شما خدا نگهدار میگویم، اما رادیو فردا همچنان با شما میماند با موسیقی و نکته های شنیدنی و با خبرهایی که تا لحظاتی دیگر از همکارم حسین قوی میخواهید شنید. شبتان خوش و آرام و فردایتان روشن و سرشار.